بازیشون کردم قربان.
حالا تو هم در جبهه ما.
من تفنگ ندارم.
بهش تفنگ بدید.
با من بیا کافیار، یه تفنگ میدم. ممنونم جوسا، شرمندتون نمی کنم.
برو بس خاک.
یه ستون زمینی از نیروهای خواستار کمیته ها و پیشمرگان کرد تازه نفس جبهه ما دارن می جنگن. شاید از دوستان و عوام خودت هم بینشون باشن،
ولی الان ترجیح میدم در رکاب تیمسار فلاحی باشن.
هرچی تیمسار دست
رو احساس خوبی دارن.
ما هم از اومدن تو خوشحالیم سر.
میخوام سعی کنم باعث سربلندی ملتم باشم.
سربازی رفتیم؟
چطور؟
اصول رزمی رو بلدیم؟
من تیراندازم. تیم ساش بسن گرد
این چون
من پیش ما پیشم
من ممکنه به تیراندازی کنم.
فهمیده من به من صدمه این نمیشم. میرم باش حرف بزنم.
شما شکست خوردین. بیا توبه کن. تمام راههایی که تصرف کرده بودین آزاد شده. همه شهرها از چنگتون در اومده. اینا خیالاته. بیا به حرف من گوش بده، این حرفا رو تموم کن. بیا افکار تو پاک کن.
آبیار
تیمسار،
آبیار
آبیار جواب نمیده.
آره شهید شده.
سوال نمیده.
آره یه اون خواهر کردمون متاسفم.
قربان اومدم بگم، اومدم بگم شهر آزاد شد.
خبر خوبی آوردی.
زنم تیمسار، دکتر چمران دنبال شما میگردم.
میرم پیششون.
قسمت دیگری از سریال ناجی کردستان رو شنیدید. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار.
عزیزان در این لحظه تقدیمتون میکنیم سعود رو که ویژه برنامه است به مناسبت دهه فجر.
پیام را از شعارهای مردم باید گرفت. اونطوری که بنده نگاه میکنم دو شعار، دو پیام در این راهپیمایی های 22 مهمن وجود داشته است. یکی پیام استقامت، یکی پیام وحدت. پیام استقامت و پیام وحدت. استقامت یعنی چه؟ یعنی بر روی آرمان های انقلاب ملت ایران ایستادگی دارند. ما دنبال حضور مردمی در حوادث گوناگون کشور هستیم. ما دنبال اسلام هستیم. ما سعادت کشور را در عمل به تعالیم اسلامی می‌دانیم. ما دنبال اقتصاد مستقل هستیم. دنبال فرهنگ غیر وابسته به بیگانگان هستیم. ما دنبال پناه دادن به مظلوم و مقابله با ظالم هستیم. ما دنبال پیشرفت کشور هستیم. ما دنبال برجستگی علمی کشور هستیم. می‌خواهیم کشورمون در علم، در اقتصاد، در فرهنگ، در امور اجتماعی، در اخلاق، در معنویت پیشرو و پیشقدم باشد. ما تسلیم زورگویی نمیشیم، تسلیم باج‌خواهی نمیشیم، تسلیم نظام سلطه نمیشویم. نظام سلطه یعنی این که چند تا قدرت دست یافته به توانایی مادی و سلاح و پول و امثال اینها بخوان بر دنیا حکومت کنن. مظهر این سلطه هم نظام سلطه هم امروز آمریکاست. ملت ایران در انقلاب گفت، در حوادث بعدی گفت، در جنگ تحمیلی گفت، در این 22 بهمن گفت، گفت ما تسلیم زورگویی و باج‌خواهی آمریکا نخواهیم شد.
یکی دیگر از شاخص‌های آزادی، وضعیت مطبوعات و نشر کتاب است. در دوران پهلوی تعداد نشریات کاهش شدیدی داشت، به طوری که 540 نشریه در اواخر سلطنت احمدشاه در پایان رژیم پهلوی به 86 نشریه کاهش یافت. به طور متوسط 2000 عنوان کتاب در سال چاپ می شد که بیشتر آنها از محتوای مناسبی برخوردار نبود. کار سانسور کلمات به آنجا کشیده شد که وقتی یکی از مأمورین سانسور در عصر رضاشاه در یکی از روزنامه‌ها این مصرع معروف حافظ را می‌بیند که گفته رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، فوراً به مدیر روزنامه تعرض کرده و روی کلمه رضا خط می‌کشد تا نکند منظور رضاشاه و توهین به او باشد و بالای آن می‌نویسد حسن. از جمله محدودیت‌های دیگر برخورد جدی با کسانی بود که منتقد امور جاری کشور بودند. به عنوان مثال آیت الله سعیدی به جرم نوشتن اطلاعیه‌ای در اعتراض به سفر سرمایه‌داران صهیونیست به ریاست راکفلر به ایران در سال 1349 توسط ساواک دستگیر و شکنجه شد و به شهادت رسید.
وقتی اونجوری روی صحنه تاخت میرفتی و هرچی دلت میخواست زرزر میکردی، فکر این روزا نبودی. بودی؟
نه بودم.
به همین دیگه، بی فکر کاری رو انجام دادم، عاقبتش این میشه. جوخه ادامو ندیدی که گردم کلفتی میکنی؟
تو این چند روز 10 بار مردم و زنده شدم. من که کاری نکردم.
که کاری نکردی؟ علیه شاه و کیان سلطنت اقدام کردی، اونم کجا؟ توی تئاتر فرهنگ، جلوی چشم همه مردم.
من خیلی بدبختی کشیدم تا به اینجا رسیدم. سالیان سال پادویی کردم، پدرم در اومد. دور خدا به من رحم کنه، رحم.
رضا خان که بعد از کودتا همه مطبوعات را تعطیل کرده بود، در 17 اسفند 1300 در اعلامیه‌ای اعلام کرد قلم مخالفین را می شکنم و زبان می برم. همچنین ساواک طی دستوری در 4 بهمن 1355 خطاب به مطبوعات نوشت هیچ گونه شکوایی، انتقاد، گلایه، چه صراحتن و چه تلویحن در هیچ زمینه‌ای نباید در مطبوعات چاپ شود. روزنامه اطلاعات در 20 شهریور 1320 به دنبال اشغال ایران توسط متفقین در سرمقاله خود نوشت: انتظار مردم ایران از دولتین شوروی و انگلیس در عالم همسایگی و دوستی بیش از اینها بود. دولت انگلیس به این نوشته اعتراض کرد و فروغی نیز در مقام نخست وزیر دستور توقیف روزنامه را صادر کرد.
شنوندگان محترم رادیو نمایش، این بود بخش هایی از کتاب صعود 40 ساله که به همت آستان قدس رضوی به چاپ رسیده. امیدوارم مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفته باشد.
عزیزان، امیدوارم تا بدینجا از شنیدن برنامه ها لذت برده باشید. بعد از این هم ما را همراهی کنید و در این لحظه تقدیمتون میکنیم ذل شهادتین امام رو.
رادیو نمایش تقدیم میکند. ذل شهادتین امام.
حضرت از آقاره که در دوران کودکی مدتی در یزد تحصیل میکند، بعد تصمیم میگیرن برن
در مرکز شهر چکیده ی آیت الله عظمای بهجت. در فلسفه میشه گفت
نامیشون مصباح، قلمیشون مصباح، بیانیشون مصباح.
جناب آقای مصباح که حقیقتاً یکی از وجودهای مبارک و مغتنم در دوره ما هستن، منبع فکر و اندیشه بی‌غلغش معارف اسلامی.
برش های از خاطرات و روایت های تاریخی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به اهتمام محمد حسن روزی طلب. راوی مهدی طهماسبی. صدا بردار شهاب پالاشی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. احساس نیاز به تحول در روند آموزشی حوزه. من روی مطالعاتی که کرده بودم تشخیص داده بودم که ما برای آینده باید حتما نیروهایی را با ویژگی‌ها و معلومات خاصی بسازیم که این معلومات از منابع اصلی اسلام سرچشمه بگیرد، و من روی مباحث قرآنی و مباحث عقلی بیشتر تکیه می‌کردم. تشخیصم این بود که اهتمام به این دروس ضرورت بیشتری دارد. من قبول کردم که برای کلاس‌های مختلف چند تا درس تفسیر بگویم. بعد از مدتی هم یک درس فلسفه را پیشنهاد دادم که در مدرسه باشد و تدریس آن را هم خودم تقبل کردم. یعنی درس‌های همان محورهایی را که دنبال می‌کردم، یکی تفسیر، یکی مباحث عقلی، همون درس‌ها را هم خودم قبول کردم. بالاخره بعد از مدتی ایشان پیشنهاد کردند که مدیریت آنجا به صورت شورایی باشد. چند نفر از اساتید باید در مورد اداری و سیاستگذاری مدرسه به کمک ایشان بیایند. بنا شد بنده و آقای جنتی و مرحوم شهید بهشتی با ایشان در کارهای مدرسه مشارکت داشته باشیم و جلسات هفتگی برای رسیدگی به کارهای مدرسه برقرار شد. من هم چند سال به این صورت عضو هیئت علمی مدرسه بودم. در آنجا من هم تفسیر و فلسفه تدریس می کردم و هم به عنوان یک عضو هیئت مدیره در کارهای اداری با آن مرحوم هم کاری می کردم. با توجه به این که اصولاً این مدرسه به عنوان یک واحد نمونه در قم تأسیس شده بود، سعی می شد با تجربه هایی که اندوخته می شود این مدارس تکثیر بشود و واحدهای دیگری در کنارش به وجود بیاید و گسترش پیدا کند. با توجه به اینکه مرحوم آقای دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیه چند سالی به آلمان رفتن و در ایران و قم حضور نداشتند و اشراف نزدیکی بر کارهای مدرسه نداشتند و معلوم هم نبود که ایشان کی برمیگردند و چند اندازه می شود روی حضور ایشان حساب کرد، من به فکر افتادم که اگر بشود یک واحد دیگری در کنار مدرسه تأسیس و از تجربیاتی که در آنجا به دست آمده برای گسترش این برنامه ها استفاده بشود. فقط همین ایده ای در ذهن بود تا اینکه مسئولین مؤسسه در راه حق و بیش از همه مدرسه آقای خرازی دعوت کردند که در مؤسسه در راه حق بیایید تا یک نوع کارهای پژوهشی را شروع کنید. آن وقتا تبلیغات مارکسیستی در ایران رو به گسترش بود و گویی که دولت گرایش به غرب داشت و در واقع دست نشانده آمریکا و تحت تأثیر مستقیم آنها بود، ولی گویا سیاست آمریکا این بود که این فعالیت‌ها در ایران کم و بیش باید باشد. یعنی شاید ترجیح می‌دادند که اگر این فعالیت‌ها با کنترل خودشان انجام بگیرد، بهتر از این است که لجام گسیخته شروع بشود و نتوانند کنترل بکنند. از این جهت بود که من تصمیم گرفتم برای مبارزه با شبهات و انحرافات در حوزه یک جریان فکری درست کنم و این کار را در مؤسسه در راه حق شروع کردم که یک بخش در مؤسسه به عنوان بخش آموزش تأسیس بشود و آن دروسی که برای چنین کارهایی لازم است و در حوزه نیست گذاشته بشود و عده‌ای تربیت بشوند تا در چند سال بعد بتوانیم یک چنین کاری را شروع کنیم. به علاوه ببینیم در سایر کشورهای اسلامی چه اقداماتی در این زمینه انجام گرفته و احیانا اگر تجربه هایی هست از آنها استفاده کنیم و بهره ببریم.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو. من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخت تو و ورت تو و ساحل و طوفان همه تو. ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو، هم رمز میستان همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو، آواز توی، بلخ تو، شیراز توی، جاذبه شعر تو و جوهر عرفان همه تو. همتی ای دوست که این دانه ز خود سر بکشد، ای همه خورشید تو و خاک تو باران همه تو، تا به کجا یم بری ای جذبه خون ذوق جنون، سلسله بر جان همه من، سلسله جنبان همه تو.
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری، میرسی درست رو به روی یادمان
کربلای پنج، انتهای بولوار حاج حیدر تراب، کوچه شهید فاطمی نسب، خانه من این است.
از گذر نام کدام شهید به خانه می‌رسید؟
این کوچه، کوچه شهید مهدی زاده.
کمترین کاری که یادی ازش بمونه روی کوچه.
واقعا وقتی کوچه ها به اسم شهداست خیلی راحت تر پیدا میشه، خیلی خوشگله. فکر کنم باعث میشه یه ذره بیشتر حرمت بذاریم بهشون.
ما کوچیک شهدا هست، برای این قطره های خون شهدا ارزش قائل بشیم، یاد خاطرهشون رو داشته باشیم.
این کراستن یکی باید بتو بدن
سخت،
ولی الان جلوی نفست گرفتن.
بگیره بهتر،
من یه قرارم این نبود.
به شما عرض میکنم انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه.
با آن که میرود ز دلان چه ز دیده رفت، هرگز ز سینه یاد شهیدان نمیرود.
پروردگارا، من تو را به وسیله خودت شناختم و تو مرا بر خود راه نمایی کردی و به سوی خود خواندی، و اگر تو نبودی من ندانستم که تو کیستی. چگونه لطف تو را سپاس گویم که هر چه تو را ستایش کنم باز در برابر عظمتت ناچیز است. از تو می خواهم مرا بیامرزی و پرستش ناچیز مرا بپذیری.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره اعراف آیات 148 تا 151 با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم
بارلاها این انسان‌های به تو پیوسته جنباز فداکار را هر جا هستند یار و یاور باش خدایا این امت ما را که به این کمال نترسیدن از مرگ رسیده است همچنان در راه این کمال استوار بدار ولی عصر امام زمان سلام الله علیه را از همه ما راضی و خوشنود بدار
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
اذان مغرب به افق تهران از رادیو نمایش. مؤذن استاد عبدالحسین محمدپور.
الله